سلام به شما عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی، یعنی عاشقان خدا. این گنجی که شما با خودتون آوردید، نگاه‌های مشتاق، دل پذیرا، این مهمترین ثروتی است که در عالم هست. ای کاش همه مردم روی زمین صاحب این گنج می‌شدند که اون گنج خواستن، گنج عاشق بودن و گنج طالب بودن، گنج عشق، گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی. نقد طلب گرانبهاترین سکه هستی است. چرا؟ بر این که ثروت نامتناهیه، فقط باید طلب کرد. بنابراین طلب خودش نقده، اینقدر نقده که به محض اینکه شما طالب شدین میگن مطلوب اومده، مطلوب اومده. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده، یعنی همون جوینده موسیس به همون یابنده. در همون حال طلب انسان به مطلوب رسیده، به چیزی از اون دست یافته. نقد یعنی این، از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی. چرا؟ برای اینکه دلق پوش صومعه دنبال یه آشواجیلیست و میخواد چند تا مرید جمع بکنه، خانقایش رو خود گسترش بده یا امکاناتی بیشتری فراهم بکنه. البته مقصودش نه اون صوفی صافی، بلکه اون صوفی مدعی. دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان خبر کیمیا مپرس. به چند جا اشاره کرده حافظ، یکی این که اینا مفلسن، مفلس داری گدایی میکنه دیگه، اون کسی که میگه مردم یه چیزی بر ما بیارین، ما مفلسیم، فقیریم، زندگی ما رو اداره کنین، دکون ما گرم باشه. این مفلس داری گدایی میکنه، بزنین گداییشون بکنه. ضمناً گفته که اونایی که نقد طلب دارن، اون نقد طلب مخصوص به کیمیا، یعنی ز مفلسان خبر کیمیا مپرس، از اون نپرس که کیمیا چیه. بنابراین آفرین به شما و هزار آفرین به همه جوانان سرزمین ما که من فکر میکنم در این روزگار در عالم نمونه هستند در اشتیاق به معرفت، به کسب فضیلت، به دانایی، به زیبایی و به نیکویی. من سراغ ندارم جایی در عالم که این همه جوان جمع بشه که یه نفر حرف بزنه، حرف بزنه از ادبیات، از دین، از اخلاق، از انسانیت، از دل، از عشق حرف بزنه. و من میبینم که جوانان ما از سنین خیلی گاهی اوقات باور نکردنی، مثلا 10 سال 12 سال، علاقه نشون میدن به فرهنگ خودشون، به دل خودشون، به این میراث گرانبهایی که نیاکان ما برای ما گذاشتن علاقه نشون میدن. و این گنجی است که الان جوانان کشور ما دارن و ما مسئولیت داریم در این که این طلب رو پاسخ بدیم، جواب این طلب رو بدون. و این طلب یه معنی دیگه هم داره، و اونی که طلبکارن از ما میگن که بدهی ما رو بدیم، بدهی شما رو ما باید بدیم دیگه. ما گرفتیم از بارها، اینو من گفتم که شما ارث و میراث پدرانتون پیش ماست. ما که میگم یعنی اون کسانی که به هر حال با ادبیات و با فرهنگ و زیبایی به هر حال یک انسولپتی پیدا کردن و این میراث رو دریافت کردن. حالا برای این شما میتونید بیاد بگید که بله من ارث بابامو میخوام، باید بیای، باید بدی. برای این قرآن رو به عنوان یکی از کتابهایی که از زیبایی سرچشمه گرفته و به زیبایی دعوت میکنه بخونه. هر تفسیری غیر از این کردن که به زیبایی، چون از زیبایی که اومده به قول این نقاش و مجسمه ساز معروف میکلانج، ضمناً شاعرم بوده، غزلیات خیلی خوبی گفته. در یکی از غزلیاتش میگه که زیبایی رسالتش اینه که مثل یه پرنده میاد اینجا، پس گردن شما رو میگیره برمیداره میبره آسمون پیش اون زیبایی مطلق. کار زیبایی اینه، اونی که از زیبایی میاد به طرف زیبایی دعوت میکنه. بنابراین نمیشه چیزی تو قرآن باشه که ما رو به زشتی دعوت بکنه، چون از زیبایی اومده. که بعدن ما بریم بگیم که به سبب این قرآن من این کار زشتی میخوام چون این گفته من بکنم، اون محاله که شما رو به زشتی دعوت بکنه. انما حرم ربی الفواحش، پروردگار من چیزای بد رو حرام کرده ولی طیبات رو همه رو حلال کرده. چقدر نظامی قشنگ گفته که ای امر تو، ای نهی تو منکر، ای تو به صفات خیش موصوف. چون ما به صفات خودمون موصوف نیستیم، ما به صفات او موصوف هستیم. اگه من حیم، اون حیات داره که من حیات دارم، اما اون به صفات خودش موصوفه. ای تو به صفات خیش موصوف، ای نهی تو منکر، امر معروف. بقیه مردم وقتی امر و نهی میکنن ممکنه که امرشون منکر باشه، نهیشون خیلی مطلوب باشه و بگه آقا برای چی من نهی میکنه این چیزی به این خوبی، اما اون نهیش منکره، یعنی از چیزی نهی میکنه که همه انکار میکنن. اینو میگه که آقا تکبر نداشته باشه، تکبر نداشته باشه. کیه جرأت کنه بگه آخه من میخوام تکبر داشته باشه؟ برای که منکره، به ذات منکره. نهی خداوند به چیزی تعلق میگیره که به ذات منکره. و هر کی در دنیا بگی که اینو ما رو منع کردن از این، میگه خوب کار کردن. عباد الرحمن که از اینجا شروع کردن، قاری نازنین، عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونن، که خیلی با تواضع و فروتنی روی زمین راه میرن. معروفه چیزایی که گفته باشین همش معروفه، معروفه به خوبی. ای نهی تو منکر، امر معروف. و ازا خاطب اون جاهلون قالو سلام، اگه یه آدمی هم یه چیزی حرف نامربوطی زد میگن سلام علیکم و اظهار صلح و دوستی میکنن، باش مدارا میکنن، صحبت میکنن. کما که حضرت صادق با همون سه نفری که میخواستن جواب قرآن بدن هیچ چیزی نکردن، باشون نشستن صحبت کردن، بحث کردن، اشکالاتشون جواب دادن. بنابراین اون کتابی که از زیبایی اومده، از دانایی اومده، نمیشه چیز غلطی توش باشه. یعنی که از دانایی اومده، از جهل که نیومده. بنابراین باید به طرف دانایی منو دعوت بکنه. اگر مثلا بگن آقا تو این کتاب نوشته که دنبال علم نرین کلا، نمیشه این از پیش دانایی اومده باشه. اون که از دانایی اومده به طرف دانایی داره دعوت میکنه. اونی که از پیش کل آمده به کل دعوت میکنه. تو نمیتونی محدودش بکنی بگی نه من فقط اینو میخوام. گفته که تو هر کجا زیبایی رو دیدی مال توه. الحکمت، هر جا حکمت دیدی مال توه. مسلمونی معنیش نیست که فقط اینا مال توه. هر چی که هر چیز خوب تو دنیا دیدی، شطر گم شده توه. مهارشو بگی بگو این مال من. الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده اهل ایمانه. و بنابراین اینما وجده ها اخذها، هر چی پیدا کنه بهت میگیرتش، نگرانی هم نداره. بعضی به من میگن آقا شما چرا بعضی کتاب های فرنگی رو معرفی میکنین؟ این کتاب مثلا بایبل بخونین، کتاب تورات بخونین، ما بالاخره این قرآن به این خوبی داریم بخونیم. البته که شما قرآنتون بخونین، ولی اگر که همه کتاب ها رو انسان خوند همونو بیشتر میفهمه. شما بعد از اینکه در آفاق سیر کردین وقت میتونین بگین که آفاق را گردیدم، مهر بتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگر. اما از اول که نمیتونی حرفا بزنی، برین سیر و فلعرز برین سیر بکنین، آداب و سنن مختلف اقوام گوناگون رو ببینید، کتاباشون رو بخونید. همه اینها میتونه که بارقه های حکمت و معرفت درش باشه. علاوه بر اینکه دین اسلام یه دین جداگانه در مقابل بقیه ادیان نیست، دین اسلام همه ادیان رو هم دیگه است، یعنی همه اونا رو در خودش، یعنی شما به هر کتاب خوبی که ایمان بیارین میشه اسلام، جزء اسلامه. بهشت گم شده هم یه بخش از اسلام، کتاب انجیل هم یه بخش از اسلام، بلکه تو قرآن اومده، کتاب پیشینیان ان نهازا لفی صحف الاولا، اینا تو کتاب قبلی هم بوده. زبور داوود هم جزء اسلامه، پیغمبران هم همشون جزء اسلامن، یعنی جزء اسلامیت ما. مگه این نیست که ایمان به پیغمبران داشته باشیم؟ خب این پیغمبر داوود، من نباید بفهم چی گفته که بگم نه من نمیخونم، میرم میخونم. کتاب های دینی رو از کتاب گیتا که یه بخشی از کتاب مهابهارات هست و کتاب کوچکی هم هست و میشه گفت نقطه های اوج عرفان و فلسفه هند تو اون کتاب بیان شده، به زبان یه محاوره‌ایست بین کریشنا و ارجونا که قهرمان این اپیک و این حماسه بزرگ هنده. مهابهارات بزرگترین کتاب حماسه در دنیاست از نظر حجم حداقل، برای که دو برابر شاهنامه فردوسی، دو برابر شاهنامه، یعنی 100,000 بیت. اون وقت وسط این 100,000 بیت یه جایی یک 30-40 فصلش هست که ارتباط پیدا میکنه به مکالمات بین کریشنا که در به آسمان نشسته و این ارجونا که توی عرابه نشسته و میخوان یه جنگی رو راه بندازن و این مردده که آیا این جنگ رو باید بکنه نباید بکنه و مکالماتی بینشون برقرار میشه. اونا رو بخون، از گاتهای زردوش، از سرودهای زردوش بخون. حکمت خسروانی و که حکمت الاشراق شیخ شهاب الدین سهروردی توجه داشته بهش و الهام گرفته، اونها پیشرو به مسئله وحدت وجود بودن. حکمت خسروانی رو بخون. سخنان بودا رو بخونیم که گفت دل از جهان بردار تا به همه آرزوات برسی. یعنی آقا یعنی هیچ آرزویی نداشته باش تا همه آرزوات برآورده بشه. که حافظ در یه بیت البته اشاره کرده طریق کام بخشی چیست؟ چه بکنیم که به کام دل برسیم؟ اینا طریق کام بخشی چیست؟ ترک کام خود گفتن. کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. اون تا بست داده حافظ خیلی هرچی دور رو گوهر در ادبیات جهان بوده اینا رو همه رو جمع کرده. گاهی اوقات مثلا میگیم یک کتاب رو، کتاب عقل عملی کانت که حالا اونم یکی از کتابای خوندنیه، منتها خب سطحش خیلی باید آدم فیلسوف باشه واقعا، که کتابی داره کریتیک آف پرکتیکال ریزن، کریتیک آف پیور ریزن. کریتیک آف پیور ریزن در این بیت فردوسی هست که خرد را و جان را همی سنجد او، در اندیشه سخته کی گنجد او. چون تمام صحبت دکارت، ببخشید کانت، در مسئله عقل مشکلی پیش اومده بود که عقل به قول کانت میگه عقل فضولی اضافی کرده، اومده از دایره که باید توش باشه اومده بیرون، اینو باید بشونن سر جاش بگن آقا شما مقامتون محفوظه ولی اینقدر. Reason is never more reasonable than when it refrains from reasoning about things beyond reason. اگه خیلی بخواد معقول باشه نباید حرف زیادی تر از دهنش بزنه. عقل از در تو بسر فروزد، گر پای درون نهد بسوزد. خرد را و جان را همی سنجد او، یعنی او داره گذشته تو ترازو، خرد رو داره میکشه تعیین اندازه و حد براش میکنه. اون وقت این خردی که تو ترازو نشسته داره میره بالا و پایین، این خرد میخواد ببینه که این ترازو دار کیه. اون نمیتونه، هیچ وقت نمیتونه، ولی یه چیزایی هست که نمیتونه عقل انجام بده، این باید قبول کرد. بنابراین سخن کنفسیوس اینا همش هست به فارسی، اینا رو بخونه. کتاب مقدس مسیحیان رو هم، بایبل، این هم حتما بخونه. کتابی مفصل البته، ولی برنامه بذارین آهسته آهسته بخونه. البته بعضی‌ها گفتن آقا ما این یه کسی نوشته بود که من این فصل اولش که خوندم فهمیدم اینا همشون آدمای بدی بودن، اون خدایی هم که اینا رو به این کارا وا داشته اون آدم بدی بوده. یکی از منتقدین اروپایی، چرا؟ برای اینکه نفهمیده که این یه داستانی است که یه اسراری پشتش هست و از خودش نپرسیده که آقا این کتابی که این همه به قول تو کارای بد توش هست و اینا، این چه جوری شده که 2000 سال منبع الهام بزرگان جهان بوده و هر شاعر بزرگی مثل ویلیام بلیک، مثل جان میلتون، شکسپیر 2000 کوتیشن داره از بایبل، این چه جوری شده؟ اون از خودش نمیپرسید. ولی شما گوش نکنین، بخونین، اگرم چیزی ذهنتون آمد اونا میتونن بحث بکنه. حداقل من توصیه میکنم که حکمت سلیمان رو، زبور داوود رو، غزلیات سلیمان رو، اینا رو بخونین. من خودم یه قطعه ترجمه کردم از آموس نبی، همونجا فکر میکنم اگر اینو الان چاپ بکنن تو روزنامه میگن آقا چرا شما داری مداخله در مسائل اجتماعی میکنی. فکر میکنن که دیشب اینو برای این موضوع نوشتن که الان تو دنیا چه داره میگذره. یه وقت انشالله میارم همینجا برای دوستان میخونم اون قطعه رو. اصلا هوش از سر آدم میپره. یکی از خصوصیات سخنانی که از سرچشمه اصیل آمده اینه که مربوط به زمان و مکان نیست. یعنی شما میبینید که ولی امروز مطرحه. مروت نیست در سرها که اندازن دستاری. شما الان در نیویورک بخونین این. مردم اینقدر ندارن که اینقدر مروت و مردانگی و جوانمردی نیست که آدم برداره دستارشو پرت کنه برای یه مطربی. همه حساب میکنن که آقا این چقدر بلیتش چقدر میشه، من چقدر ما چقدر صرف میکنه، چقدر صرف میکنه. کجا یابد نظام جان به صرف خشک بازاری؟ اون شکسپیر که اون قطعه بدی رو داره در نمایشنامه فکر میکنم کرسیداس، آدم حیرت میکنه که اینو مثل این که الان اوضاع احوال امروز جهان رو داره بحث میکنه که وقتی که انسانیت و شرافت و مروت از میان رفت و همش محاسبه و هرچود که منافع و سود پرستی شد چه بلای سر بشر میاد. بلاش اینه که هر کسی فکر میکنه که من چقدر میتونم قدرت به دست بیارم، چون همه دشمن هم میشن دیگه. شما دشمن منی برای اینکه تو میخوای منافعت حفظ کنی، از جیبم میخوای در بیاری، منم ممکنه بخوام از جیب تو. بنابراین ما نگاه که به هم میکنیم، دیدین آدمای که اهل حساب و سود و سود اصلا نگاه میکنه به این ببینین کیه، چی کاره، از کجا اومده، چی میخواد، حواسش جمع بکنه، حرف نامناسب نزنه، تمام حساب اینه. یا مولانا که میگه آتشی افتاد در عهد عمر، همچو چوب خشک میخورد و حجر. همون آتشی که یه سال پیش رخ داد، همچو چوب خشک میخورد و حجر. در فتادن در بنا و خانه ها، تا زدن در سقف هرچود که تا زدن در مرغ و لانه ها، بال مرغ و لانه ها. خلق آمد جانب عمر شتاب، کاتش ما می نسوزد می نمیرد هیچ عذاب. گفتن آقا این آتشش روشن شده، هرچی آب می پاشیم اینا خاموش نمیشه، این چجور آتشیه اینا؟ گفت این آتش ز آیات خداست، شعله ای از آتش ظلم شماست. آب بگذارید و نان قسمت کنید، آب رو بلش کنید، نون قسمت کنید، آتش خاموش میشه. چرا؟ برای اینکه این مال اینکه نون درست تقسیم نشده. یعنی مسئله امروز رو داره طرح میکنه، جوابش هم داره میده. آب بگذارید و نان قسمت کنید، گر بخل بگذارید اگر آل منید. مردم گفتن ما آدم های خصیصی نبودیم، ما همیشه داشتیم چیز میکردیم، به این کمک کردیم، به اون کمک کردیم. گفت نه، اون کمک ها رو به خاطر خدا نکردیم، بلکه بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز، حالا اسم بوش هم اومده اینجا، بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز، نی برای صدق و اخلاص و نیاز. ما بخشیدیم ولی به خاطر خدا نبخشیدیم، به خاطر خودنمایی بوش، یعنی خودنمایی و خودپرستی و اینا نمایش دادن. بنابراین کتب آسمانی رو اول بذارین، یک قداستی درش هست، یک نورانیتی درش هست، از طریق مطالعه این کتاب ها روح آدم به عالم اله نزدیک میشه.